الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. این آیت داشتید که در مشکات اول بحث خلافت و نبوت و ولایت رو در مقام علم غیبی حضرت رب العالمین و سوق ربوبی مطرح فرمودند و در مشکات دوم که عبارت از سه مصباح بود، در مصباح اول همون مقام خلافت و ولایت و نبوت رو در فیض مقدس بابش رو باز کردن و در مصباح دوم از مشکات دوم همون خلافت و ولایت و نبوت را در عالم غیب و عالم امر و عالم عقل مد نظر قرار دادن تا رسیدن به مصباح سوم از مشکات دوم. در اینجا همون سه مقام نبوت و خلافت و ولایت رو در عالم عین و ظاهر میخوان مد نظر قرار بدن. بحث اینجوری شروع میکنن، مصباح سوم صفحه 136 میفرمان در این مصباح بحث اسرار خلافت و نبوت و ولایت در نشأه ظاهری خلقی را به انتها می رسانیم و در آن به راز بعثت انبیاء علیهم السلام و نسبت جایگاه آنان با پیامبرمان صلوات الله علیه و آله می پردازیم. به همین جهت خب مثل اون مرتبه که بحث مصباح و نور و مطلع رو مطرح کردن، اینجا بحث ومیز را متن خودش رو ببینید، فرمان در این مصباح این تششعات روحانی همون ومیزات هست، ترجمه شده است، ومیزاتی است که به اسرار ربوبی اشاره دارند. به همین جهت ومیز یعنی درخشش، یعنی تشعشعات نورانی. شروع میکنن آروم آروم اول اون چه قبلا بحث شده است رو در یک جمع‌بندی یادآوری میکنن تا به نتایجی که باید برسن و اون نسبت امام و پیامبر در این عالم با ما، با عالم و با عالم اعلا، اینها باید خوب روشن بشه. در ومیز یک میخوان روشن کنن که خب همینطور که هر اسمی از اسما در حیطه اسماء دیگه‌ای بود، بعضی از اسماء محیط بر اسماء دیگه است، مثلا اسم الاول، خب هر جلوه‌ای، هر حضوری، هر خلقتی که جنبه اولیت داره، همه اسما ذیل اسم الاول است، برعکس اسم الاخر. هر نهایتی، هر قبضی، هر برگشتی، خب ذیل اسم الاخره، یعنی پس اسما یه گروهشون محیطن بر گروه دیگه، ولی در هر حال هیچ اسمی جامع نیست، حتی اسم اول حتی اسم آخر، فقط یه اسم است که جامع همه اسما است که بلدی، اسم الله است. در بمیزه یک اول اینا روشن میکنن تا معلوم بشه که خب در بمیزه دو میخوان بگن حالا هر اسمی ظهوری در عالم باید داشته باشه. خب اسم الله ظهورش در عالم چیه؟ یه معارف خوبی را اینجا متذکر میشن. من متن را میخونم، شاید تو اصل مطلب را دریافته و حقیقت آن با توضیحات ما برایت کشف شده باشد، و این که بین اسماء الهی محیط و محاط و رئیس و مرؤوس وجود دارد. همینطور که عرض شد خودشون میفرمان گاه یک اسم الهی محیط به اسماء جلالیست جمالیست، اینجا مانند اسم رحمان. خب شما اسم رحمان رو ببینید، هر اسمی که بوی لطف الهی را بده، مثل خود اسم لطیف، مثل اسم محب، اینا همه اسمایی هستند که در جلوه اسم رحمان ظهور میکنن. به همین جهت میگم اسم رحمان محیط است بر اینا. یعنی چه محیط است؟ یعنی هر جا اسم اومد که بوی اسم رحمان میده، خود اسم رحمان هم در صحنه است. یعنی با طعم اسم رحمان اسم لطیف رو شما دارید یا اسم محب رو دارید. برعکس بعضی از اسماء یه که ظهورش ظهور پس زدن است، اسم قهار، اسم مالک یعنی کنترل. خب اینا هم وقتی به صحنه میان با احاطه چه اسم میان؟ اسم جلال میان. گفتیم جمال و جلال، این یه قاعده است که در عرفان روشن است و پذیرفته شده. متن را ببینیم، گاه یک اسم الهی محیط به اسماء جمالی است مانند رحمان. یعنی اسم رحمان چیه؟ محیط است بر اسماء جمالی. و گاه یک اسم الهی محیط به اسم جلالی است همچون مالک و قهار، مثلا اسم هیبت الهی، اسم نقمت الهی. در اسماء الهی، خب تا این قاعده، حالا در اسماء الهی مرتبه جامعیت مطلق و احدیت جمع حقایق الهیه لطفی و قهری به طریق جمع بساطت وجود ندارد جز برای اسم الله. دو تا نکته در این سطر برای ما روشن شد. اولا که پس یه اسمی هست که این در عین اینکه محیط است بر همه اسما، مقامش جامعیت مطلق است، همه را داره، همه اسما را پیش خودش داره. به چه شکلی؟ متن ادامه پیدا کنه. و احدیت، یعنی اسم الله در مقام احدیت اسما است. بله، با حضرت احدیت که اونجا هستن، این اسما مندکند و مستهلکند فرق میکنه، ولی اسم الله همه اسما رو به احدیت جمعی داره، در یه یگانگی محض داره که خیلی بحث میکنن عرفا روش، بحثه بسیار ارزشمندی هم هست. خود محی الدین بحث میکنه که اینجور نیست که اسم الله که جامع همه اسماء، حالا این اسماء اونجا جمع، این که آقلش بیاد یه کسرت، این رازی که همه هستن به وحدتهی و به احدیتهی و وقتی ظهور کنن معلوم میشه که همه اینها اونجا هستن، اما نه به اجتماع اونجا مطرح باشن. فرماد و در اسماء الهی مرتبه جامعیت مطلق و احدیت جمع حقایق الهی لطفی و قهری به طریق جمع و بساطت وجود ندارد، جز برای کی؟ جز برای اسم الله که رب تمامی حقایق الهی و شاه کلید گنج‌های غیبی است. همه اینا رو ما خوندیم، شما الان تو ذهن و ذکر دارید دیگه، که اسم الله فرمود که رب است. خب اگر که 10 تا اسم کنار هم باشن در اسم الله، که اسم الله نیست، اسم الله یک حقیقت واحدی است که تمام اسما رو برشون حکومت میکنه. جامعیت اسما در اسم الله به معنای اینه که یک حقیقت واحد احدی است که تمام این اسما رو برشون حاکم است. مثل، حالا میخواین این مثال خیلی هم مثال منطقی نیست، هم مثل نور بیرنگ که هر 7 نور رو به حاکمیت داره. ببینید 7 نور بیرنگ، مجموعه 7 نور که نیست که، خب اگه اینجور باشه نور بیرنگی ما نداریم. نور بیرنگ یه نور است، ولی بر همه این 7 رنگ حاکم است، 7 نور حاکم است. به این معنا که هر جا هر نوری را اقتضا کنه، نور بیرنگ اون نور مقتضی اون محل را میفرسته. پس در واقع نور بیرنگ فقط نور بیرنگه، و چون نور بیرنگ است حاکم بر 7 نور است. خب حالا در واقع حاکم بر نور سبز است، حاکم بر نور زرد است، اما نه این که درش این 7 رنگ موجود باشد به فعلیت. این که به درد نمیخوره، این میشه خزینه، این که نمیشه رب و حاکم. رب العالمین جامع اسماء الهی است، به وحدته جامع اسماء الهی است. پس در واقع هر جا هر اسمی اقتضا کند، رب اون اسم که الله هست اون اسم رو تجلی میده. این نکته را پس به همین جهت جمله دقیقیه، فرمان جز برای اسم الله که رب تمامی حقایق الهی و شاه کلید گنج‌های غیبی. گنج‌های غیبی یعنی همه اسماء الهی است. بعد می‌فرماد اوس اسم محیط تام ازلی ابدی سرمدی، اون اسمی که عین اولیت هست، عین آخریت هست، عین بقا است، عین ظهور است، عین بطون است، فقط اوس. اسماء دیگر حتی امهات اسماء، که حالا امهات اسماء رو همون 4 اسم اول و آخر و ظاهر و باطن بگیرید، میگه چنین احاطه‌ای ندارن. بله اسم اول رب بعضی از اسماء است، هر اسم فاطر و خالقی هر جا اقتضای اسم ایجادی باشد که بخواد چیزی ظهور کند و متولد بشه، اسم اول حکم میکنه و اون ظهور میکنه به اسم، مثلا همینی که عرض کردم، ابتدا کردن، خلق کردن، فاطر بودن. اما آخرش اسم اول کمالاتی که اسم ظاهر داره رو نداره، کمالاتی که اسم باطن داره رو نداره. فرماد حتی امهات اسما چنین احاطه‌ای ندارن، گرچه برخی از آنها کم یا بیش بر برخی دیگر احاطه دارن. این یه مطلب بسیار دقیق و لطیفی بود که ما بفهمیم اسما در عین اینکه نسبت به هم بعضن احاطه دارن، هیچ اسمی احاطه کلیه ندارد جز اسم الله، و احاطه کلیه هم معناش انشاءالله مشخص شد. در و میز دو بفرماید خب مگه ما یه قاعده نداریم که هر چیزی که در عالم وجود در بالا هست حقیقتش تجلیش و رقیقش در عالم مادون هست؟ یه قاعده است که هر حقیقه ای رقیقه داره. چرا؟ چون یه قاعده داریم به نام اتحاد بین مظهر و ظاهر در عالم وجود. اینجوریست دیگه، اونچه که ظاهر است نسبت به اون چیزی که بالاتر است و مظهر این ظاهر است یه نحوه اتحاد هست که همون تجلی واژه خوبیه. تجلی میکنه اون حقیقت عالیه به عالم مادون، به تجافی که تجلی معنی نمیده، تجافی یعنی همون انقطاع و دوگانگی، نه همون است به نازله، همون است به رقیقه. خاله تو این فضا که تمام عالم اعلا یک رقیقه، یک تجلی نسبت به عالم مادون دارن و عالم مادون یک حقیقه در عالم اعلا دارن در وجود، در کمال، در صفات عالیه، حالا همین اسم الله هم که در اونجا در مقام احدیت جامعیت هست در عالم مادون یعنی عالم عرض چه نحوه رقیقه ای داره؟ رقیقش چیه؟ کجاست؟ چگونه ظاهر میشه؟ چه حکمی داره؟ اینا در ومیز دو میخوان با دقت کامل مطرح کنن. میفرمان بیشتر دانستی که ظهور اعیان خارجی به حسب اقتضای اسماء الهی و بر اساس نظامی که در علم ربوبی و حضرت اعیان ثابت می باشد، می فرماد که اینجوری است که اعیان خارجی به حسب اقتضای اسماء الهی بر اساس نظام وجود در عالم ربوبی و حضرت اعیان ثابت موجود است. خب جز این است که ما گفتیم که همه اینهایی که در این مادون هست حقیقتش در اون عالم مافوق هست، نتیجه میگیرن پس هر حقیقتی از حقایق اسماء الهی رقیقه ای دارد. یعنی همین که چه بگوید اون چه اینجا هست خب یه حقیقتی در اونجا داره، یا نه هر چه اونجا هست در عالم اعلا یه رقیقه ای در عالم مادون داره. چرا؟ دوباره دقت بفرمان، رابطه عالم اعلا با عالم مادون وجودی است، اعدادی که نیست، مثل بنا و ساختمان و مادر و فرزند که نیست، که وجودی است، یعنی همان وجود است که نازل شده است. پس اولا تجلی است. فرق تجلی با بقیه نحوه های وجودیه، در تجلی هیچی جز همون نی، مثلا تجلی حیات، حیات تجلی میکنه در من و شما. خب حالا این حیات فرقش با اون حیات بالا چیه؟ در شدت و ضعف. دوتا نیست، دوگانگی نیست، شدت و ضعف هست. خب پس وقتی در عالم بالا حقایقی هست، تجلیات این حقایق چی هست؟ همونن، فقط در شدت و ضعف متفاوتن. این یکی از مبانی تفکر است. بفرماد که پس هر حقیقتی از حقایق اسماء الهی رقیقه ای دارد که مظهر آن در عالم غیبی است. یعنی این رقیقه ای که در این عالم مادونه مظهرش، محل ظهورش، اون اصلش چیه؟ در عالم غیبی است. نسبتشون چیه؟ نسبت رقیقه و حقیقه است، نسبت تجلی است، نسبت وجودی است، نسبت دوگانگی مثل مادر و فرزند و بنا و ساختمان نیست. و در سنت الهی حکم ظاهر و مظهر یکسان است، یعنی یک قاعده است که اتحاد بین ظاهر و مظهر هست. چرا؟ خب برای که ظاهر چیزی نیست جز همون رقیقه اون مظهر، پس دوتا نیست، اتحاد هست. اتحاد به همین معنایی که فقط تفاوتشون در شدت و ضعف است. پس آنچه مظهر اسم رحمان است، رحمت در آن غلبه داشته و بر سایر مظاهر لطفی و جمالی احاطه داشته و بر آنها و حاکم بر آنهاست. خب حالا هر چیزی که از اسم رحمان ظاهر بشه، خب معلوم است نور اسم رحمان است. حالا هرچند که به شکل مثلا لذت، زیبایی، رحمت، مثلا جزئیه، محبت، همه اینا همون چیه؟ اسم رحمان است که به اقتضای شرایط ظهورات مختلف داشته است، اما فقط اسم رحمان است در مظاهر مختلف. و آنچه مظهر اسم مالک یا واحد می باشد نسبت به مظاهر قهری همین وضعیت رو دارد. هر جا اسم هیبت، حالا اسم هیبت هم خوبه، قهاریت به معنای برخورد تند، خشم، خشم الهی در صحنه باشد، واحدیت یعنی کسرت رو بخواد ده کند، هو واحد القهار در قرآن، اینا همش چیه؟ اسم قهار است که به صحنه اومده است، به اقتضای شرایط ظهورات مختلف داشته است، ولی تماما همون اسم قهار است که حاکم است بر همه اینا. بله، پس بناچار به حکم قضای سابق الهی و عنایت رحمانی وجود جانشین و خلیفه‌ای که جامع همه صفات ربوبی و حقایق اسماء الهی باشد واجب است تا مظهر اسم الله اعظم باشد. خیلی خوب نتیجه گرفتن، فقط یه خود دقت خوبی را نیاز داره. گفتیم پس الان اگر شما میبینید که به موریانه قضا میرسه، میگوین چی؟ میگوین که این حکمی که اینجا جاری است صورت اسم ربوبیت است. یعنی در واقع این شرایطی که به این موریانه هم قضا میرسه تا تربیت خودش رو داشته باشه، این صحنه، صحنه صورت خلیفه خلافت اسم رحم، اسم رب است. اینجا اسم ربوبیت رب در این عالم خلیفه ای داره. خلیفه چیه؟ همین شرایطی که دانه به این موریانه میرسه. خب حالا اسم ربم باز ذیل اسم رحمان است، رحمت خدا باعث شده است که مخلوق رو خلق کنه. نتیجه چی میشه؟ پس اسم رحمان در این عالم خلیفه داره، اسم قهار در این عالم خلیفه داره که رقیقه اون حقیقه است. خب حالا مگه نگفتیم که یکی از اسماء الله هست؟ خب اسم الله هم خلیفه باید داشته باشه. حالا معلوم میشه که خب خلیفه اسم الله چیه؟ فرمودن که متن دوباره میخونم، پس ناچار به حکم قضای سابق الهی و عنایت رحمانی وجود جانشین و خلیفه ای که جامع همه صفات ربوبی، اینا نکته است، و حقایق اسماء الهی باشد واجب است. یعنی خلیفه میخواد اسم الله تا مظهر اسم الله اعظم باشد. خب حالا متن بخونیم، دقایقی توش هست. و به طور کلی از آنجا که هرچه در عالم وجود هست علامت و نشانی است از آنچه در عالم غیب می باشد، به همون معنا اینجا علامت یعنی آیه، آیه یعنی جانشین، جانشین یعنی مظهر اون، به ظهور اون حقیقت کلیش. مثال باز موریانه، مور و دانه را ببینید، بفرماد که این نشانی از اون حقایق بالاست. حالا میگه با توجه به این ناچار باید برای حقیقت عین ثابت انسانی، یعنی عین ثابت محمدی صلوات الله علیه و آله و حضرت اسم اعظم نیز، مظهری در عالم عین وجود داشته باشد تا احکام ربوبی رو ظاهر ساخته و بر اعیان خارجی حکومت کند، همان حکومتی که اسم اعظم بر سایر اسما و عین ثابت انسان کامل بر سایر اعیان دارد. حرف اصلیشون همینه، روش میمونیم، یه خورده مهم است. تمام بحثای قبلی رو نیاز داریم. ما رسیدیم به این که دو تا نکته در بحث مشکات اول در اون مصابیح 50 و چند گانه داشتیم، و اون این که اولا اسم مقام احدی، مقام احدی که هیچ اسم و رسم و نشانه ای نداشت، وقتی جلوه کنه میشه اسم الله اعظم. این تا اینجا. از طرفی اعیان موجودات، اعیان موجودات هم که هر کدام حامل اسمی یا اسمایی هستن، اینها یک حقیقتی دارند. خوب یادتون میارم، خوب حقیقت اعیان ثابته اون ظرفیت گرفتن تمام کمالات اسماء است. یعنی پس اولین تجلی اسم الله اعظم در کدوم عین ثابته محقق میشه؟ در عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله. دوباره از اول گفتیم که یه تجلی داریم، یه قبول داریم. تجلی، تجلی مقام احدی است به اسم الله اعظم، یعنی اون مقام احدی که هیچ اسمی اونجا معنا نداشت، خب وقتی تجلی کنه به چی تجلی میکنه؟ به اسم الله اعظم. خب حالا تجلی که میکنه در چی تجلی میکنه؟ در عین ثابته. چرا؟ عین ثابته یعنی امکانی که با تجلی هر اسمی یا اسمایی موجود میشه. اعیان ثابته در علم خدا به صورت علمی بودن، در مقام احدی. حالا میخوان که در مقام واحدی بیان، یعنی متعین بشن. اگه بخوان موجود بشن به چی موجود میشن؟ به این که خدا موجودشون کنه. در مقام امکان که موجود نبودن، اقتضای وجود و عدم براشون مساوی بود. حالا میخوان موجود بشن، با چی موجود میشن؟ خب با اسمایی که بهشون تجلی کنه، اسمایی که تجلی کنه، اعیان ثابته از وجود علمی به تعین مقام واحدی در میان. خب حالا اولین تجلی اسم الله اعظم برای چی محقق میشه؟ برای کاملترین عین ثابته وجود. کاملترین عین ثابته وجود کیه؟ مقام عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله. اینا رو همه را داشتید. خب حالا میفرماد که، حالا اینجا بحث شروع میکنه، میفرماد و به طور کلی از آنجا که هرچه در عالم وجود هست علامت و نشانیست از آنچه در عالم غیب میباشد، قبول، بناچار باید برای حقیقت عین ثابته انسانی، قبول شد چیه؟ یعنی چه؟ یعنی همون عین که خودشون میفهمند، یعنی عین ثابت محمدی صلوات الله علیه و آله و حضرت اسم اعظم. چرا گفت حضرت اسم اعظم؟ چون مظهر حضرت اسم اعظم چیه؟ خود همون عین ثابته محمدی صلوات الله علیه. چون اسم اعظم کجا تجلی کرده است؟ در اسم، در عین ثابته محمدی. پس در واقع مظهر اسم الله اعظم کی میشه؟ عین ثابته محمدی در اون عالم. خب حالا میفرماد بناچار باید برای حقیقت عین ثابته انسانی، یعنی عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله و حضرت اسم اعظم، نیز مظهری در عالم عین وجود داشته باشد. چرا؟ حالا تا احکام ربوبی را ظاهر کنه. یعنی الله رب العالمین است، قبول؟ الله رب العالمین است. همینجا دوباره بحث را باید یادآوری کنم. الله حکم میکنه که ای اسم حی برو این جایی که طلب حیات میکنه. جمله را برگردیم اونجا، چرا عرض کردم رب است، ربوبیت اسم الله را عرض کردم. الله که مجموعه اسما نبود، جامع اسما بود به مقام احدیت و جمع، به اصطلاح مقام تعبیر خود حضرت امام، جمع حقایق الهی، یا حالا جمع و جمع به تعبیر عرفا. اینا رو هی باید نگاه کنیم. اصلا چرا عرفا میگن جمع و جمع؟ برای اینکه جمعی است اما نه جمع به جامعیت، یعنی یک حقیقت واحد است. اینا خوب داشته باشین تا ربوبیت اسم الله به لطف الهی براتون روشن بشه. مطلب خیلی آسونه، مقدماتش رو من دارم یادآوری میکنم. میگن این مجز دو خیلی مجز جدیدی نیست، این مقدماتش کمک میکنه که جملات ساده گرفته نشه. خب مگه نگفتیم الله رب العالمین است؟ خب چرا رب العالمین است؟ برای اینکه هر موجودی هر طلبی دارد، هر نیازی دارد، هر رفع حاجتی دارد، باید از طریق اسم الله به اسمی خاص این طلبش برآورده بشه. خب به اسم خاص رو کی ربوبیت میکنه که به این برسه؟ الله. چرا؟ برای اینکه الله همه این اسما رو به احدیت خودش داره، نه به کسرت که خب اسم حی بلنشه را بیفتد بره جواب بده به اون مطلوبی که طلب حیات داره. اینجوری که نیست، از اسم حی ما تو عالم نداریم، اسم قدیر نداریم، ما الله داریم. الله اونجایی که اقتضای حیات بکند اسم حیش ظاهر میشه. حالا خودش اسم حی را به احدیت خودش دارد، یا اسم حی یا به حیات اسم حی داره؟ اسم حی یا به احدیت خودش داره. پس حالا که به اقتضای نیاز این موجود که حیات را میخواد حیات را با اسم حی میده، رب اسم حی است. حالا رب اسم حی شد، رب اسم مربوب اسم حی است. پس رب عالمین است، رب عالمین است. حالا میخونیم با هم. میفرماد که تا احکام ربوبی را ظاهر ساخته و بر اعیان خارجی حکومت کنه. اول این پدریش اگه ثابت شد بقیهش خیلی شیرین میشه. خب حالا تا احکام ربوبی را ظاهر ساخته، با این مقدمات که عرض کردم، و بر اعیان خارجی حکومت کنه. یعنی این که اسم حیا میخواد، این بدن من حیات میخواد برای اینکه به کمال برسه. خب حالا حضرت رب العالمین با این اسم حی بر بدن من حکومت میکنه. حکومت میکنه، اسم حی را به بدن من میده. میگه الان اسم حی حاکم بر بدن من نیست. بر اساس چی حاکم بر بدن منه؟ بر اساس رب العالمین که چی باشد؟ الله باشه. پس حالا همه اینا نتیجه گرفتیم که این الله یه خلیفه‌ای میخواد که خصوصیاتش دو تا چیز است، یکی ربوبیت، یکی حکومت. همان حکومتی که اسم اعظم بر سایر اسما و عین ثابته انسان کامل بر سایر اعیان دارد. میخونیم دوباره تکرار میکنیم. خب مگه نگفتیم اسم اعظم الله تمام اسما بر اساس حاکمیت اسم اعظم الله هست؟ حی، قدیر، سمیع. خب حالا انسان کامل عین ثابتش چه خصوصیاتی داشت؟ نور اسم الله اعظم تماما در کجا جایگزین میشه، سکنا گزیده میشه؟ در عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله. خب حالا پس این عین ثابته تمام اجزا و اسماء مخلوقات رو پیش خودش داره، پیش خودش داره. دوباره حالا بحثا تکرار کنم. تا گفتید که عین ثابته محمدی اولین قبول، اولین قابل است که کامل ترین قبول اسم الله اعظم مال اوست دیگه. تمام تجلیات اسم الله اعظم رو قبول میکنه. حالا اسم الله اعظم به چی متعین میشه در اون عالم؟ به اسم، به عین ثابته محمدی. خب حالا اسم الله اعظم که میخواد رب العالمین باشه، با چه چیزی متعین میشه که رب العالمینش مظهر بده، ظهور بده؟ با نبوت عین ثابته محمدی. بر همین هم عرض شد که نبوت صورت ربوبیت حضرت حق است. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. اینا از نوادر سخن است که در المیزان هست، در هیچ جا دیگه نیست. هیچ جا دیگه اینا یه چیزایی نیست که کسی که عرفان نشناسه بتونه بگه. همین جا دارن تأکید میکنم، ملاحظه بکنید که این دقت های علامه طباطبایی در المیزان به جهت اینست که عرفان دستشه. عرفان دستشه یعنی چه؟ یعنی باطن این آیات رو میشناسد، میتوند آیات رو درست برای ما تفسیر کنه. یکیش همینجاست. ایشون عموماً نه مطلقاً همه نبوت رو به ربوبیت ربط میده. درسته که نبوت که یه شخص است، نبی یه شخص است، چطور این کار تونست است بکنن با همین مبانی؟ این شخص کیه؟ این شخص عین ثابته همه موجودات است مطلق. چرا؟ برای اینکه محل تجلی اسم اعظم است که رب العالمین است. رب العالمین کجا ظهور پیدا میکند و سکنا میگزیند به تمام، به در عین ثابته اتم اکمل محمدی صلوات الله علیه و آله. حالا بخونیم. فرماد که خب حالا حکومت اسم اعظم چی بود؟ حکومت اسم اعظم این بود که تمام مخلوقات رو ربشون باشه، ربشون باشه. از طرفی
این ربوبیت با چه انجام میشد؟ با نبوت نبی انجام میشد. پس در واقع عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله تمام اعیان ثابته مخلوقات را ربوبیت میکرد. یخت اینا رو دقت کنید تا مطلب روشن بشه. او میگن عرفا یه رگی دارن که اگه این رگ پیدا بشه خب همه میفهمن که عرفان یعنی چه. عرفا رگشون اینست که میتونن به این زبان بگم میتونن یه چیزی که به ظاهر دوگانگی داره تضاد داره دا جمع کنند. مقام جمع عجیب هم هست اینا. این راه فوق‌العاده عزیز ذوالقدری از حالا چقدر میتونم عرض کنم، همینجا یه نمونه میخوام بیارم. بالاخره شما در عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله محمد رو میبینید یا در اون مقام خلیفت الله رو میبینید، اسم الله اعظم رو میبینید که اینجا ظهور کرده است. ببینید درسته در مفهوم دوتاست، ولی در مصداق که دوتا نیست. محمد الله نیست ابدا، کسی اینه نمیخواه بگه، ولی میخواه بگه که این خلیفت الله یعنی همه اسماء الهیه در این مقام خلیفت اللهی به صحنه اومدن. حالا به چی به صحنه اومدن؟ به اسماء جزئیه یا به خلیفت الله کلیه؟ اسماء جزئیه که این همه حرف زدم که به درد نمیخوره، که کار نمیاد. اسماء جزئیه به اون رب العالمین وصلن. خب حالا متن رو با هم بخونیم. میگه همان حکومتی که اسم اعظم بر سایر اسماء داشت. تا اینجا قبوله؟ اسم اعظم بر سایر اسماء داشت، اینجا یه نقطه خوابیده است. به خودش یا به عین ثابته محمدی؟ به عین ثابته محمدی، به خودش نه. بر همین دنبال حرف نیست که و همان حکومتی که اسم اعظم بر سایر اسما و عین ثابته انسان کامل بر سایر اعیان دارد. پس در واقع در نگاه عرفانی داره میگه نگاه کردم اسم اعظم الله را دیدم که حکومت داره، ولی این حکومت در کجا ظاهر میشه؟ در عین ثابته محمدی ظاهر میشه. طور نیست شما وقتی نگاه میکنید در جمال محمد صلوات الله علیه و آله الله ببینید. خودش هم فرمود من رعانی فقط رعال لا، من رعانی فقط رعلا. اما به دوگانگی یا به مظهریت، یعنی الله که در مقام ذات خودش الله هست و هیچ چیزی اونجا جا نداره، اما حالا که میخواد به صحنه بیاد الله به مظهریت میخواد بیاد. به مظهریت یعنی انسان کامل. حالا مگه الله رب العالمین نبود؟ حالا کی در این عالم عین حکومت میکنه به حکومت رب العالمینی؟ عین ثابته‌ای که حامل اسم الله هست، یعنی خلیفت الله. متن با هم میخونیم. بنابراین هر موجودی که دارای این صفات الهی ذاتی باشد. صفات الهی ذاتی یعنی چی؟ یعنی این که تمام این اسما رو به جامعیت، به مقام جمع الجمعی داشته باشد، در این عالم خلیفه خواهد بود، همانطور که اصل نیز چنین است. پس در واقع مادر و میز دو روشن کردیم که این عالم هم خلیفه میخواد. ببخشید، الله در این عالم هم خلیفه میخواد. در ومیز اول گفتیم که اسم الله هست به معنای جامعیت. در ومیز دوم گفتیم به حکم این که هر حقیقه ای رقیقه ای داره، اون حقیقت الله در این عالم هم چی میخواد؟ رقیقه ای میخواد. از آنجایی که الله رب العالمین است، رقیقه اون هم باید رب العالمین باشه. از طرفی رقیقه او در این عالم خلیفت الله یعنی پیامبر خدا خاتم الرسول است، رسول است. چرا این همه خستتون کردم رو این چرا بودا؟ برای اینکه عین ثابته محمدی اولین تجلی الله است، خلیفت الله است در عالم فیض اقدس و فیض مقدس. خب اگه در اونجا خلیفت الله هست، حالا که میاد اینجا چیه؟ خلیفت الله هست. الله کی بود؟ رب العالمین است. پس خلیفت الله در این عالم فقط حکم میکند ولا غیر. الحمدلله به این رسیده باشیم، خیلی چیز خوبی در این ماه مبارک رسیدیم. اگه بشینید اینا رو همه رو سر هم کنید، دیدین دختر موندم روی رب بودن الله. دیدید که گفتم الله یه حقیقت واحد است، جمع اسما به اون معنا نیست. پس رب است، اسم حی را ربوبیت میکند اونجایی که اقتضای ظهور ربوبیت داره. این تا اینجا. خب این اسم الله بر چی تجلی کرد؟ بر عین ثابتی محمدی. حالا در این عالم اگه بخواد الله ظاهر بشه تجلی کنه که ربوبیتش را به مظهریت بیارد، از اون حقیقه به رقیقه بیارد، به همون معنایی که در عین ثابته محمدی تجلی کرد و عین ثابته محمدی رب همه اعیان ثابته شد، در این عالم هم الله حکومت می کند اما به عین ثابته محمد، به ای به رقیقه عین ثابته محمدی صلوات الله علیه در این عالم. این میشه معنای ربوبیت و حکومت نبوت نبی که تجلی ربوبیت و حکومت اسم الله هست. حالا همینجا یخت فکر کنید واقعا اگه ما درست این وادی را بشناسیم، اولا از خودتون این سوال را جواب بدین، چرا حضرت امام به تعبیر آیت الله مؤسس حوزه آقای عبدالکریم حائری یواشکی به یکی از فضلای بزرگ گفته بود آقای حاج آقا روح الله نمازش هم که میخونه حکومتی نماز میخونه؟ کسی اینا اون وقت نمیفهمید یعنی چه، فقط حیرت کرده بود که این حاج آقا روح الله چرا نمازش هم حکومت الله عالمو گرفته است و ما نباید غیر این نگاهی داشته باشیم. من خیلی دلم میخواد رو این حرف بزنم که یعنی چی این میز دو خوب کمکتون میکنه که مگر جز حکومت به همین معنایی که روشن شد مال الله هست در جمال محمد و آل محمد. خب اگه شما میخواین متشرع به شریعت محمدی صلوات الله علیه باشین، باید تمام فکر و ذکرتون باشد که حکومت الله هست. فقط حکومتی که اینجا میگید که فقط یک وجه سیاسی نیست که، تمام عالم باید ذیل حاکمیت و ربوبیت حضرت الله باشد به مظهریت محمد و آل محمد صلوات الله علیه. حالا ببینید روزه شما چه قوقایی است. این روزه‌ای نیست که جوکیای هند به ما متذکر شده باشن یا نمیدونم خودمون تصمیم گرفته باشیم گرسنگی بکشیم، اینا نیست. ما در مسیر شریعت و سریان حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله روزه میگیریم، متابعت میکنیم از محمد صلوات الله علیه. حالا متابعت از محمد یعنی متابعت از کسی که تمام ریزترین زوایای عالم هستی پیششه، به جامعیت یا به کسرت. همینجا متاسفانه بشر امروز اینا رو نمیفهمه، کسرت گرفتارشه. من مثال میزنم، ببینید بابای خونه هر حکم که بده بر اساس اقتضای همه سرنوشت خونه میده. این حکمی است در نسبت همه مجموعه. حالا حکم حضرت پیامبر در هر جایی ببینید به اقتضای چیه؟ به اقتضای ریزترین و بزرگترین واقعیت و مربوبیت هایی که در عالم هست. حالا این روزه چه نسبتی بین ما و خدا و عالم برقرار میکنه؟ اگر در شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله روزه دار بشیم و مقید بشیم به احکامی که این شریعت میگه، حضور ما اصلا نمیشه تصور کرد، حضور صاحب این حکم در همه عوالم است. خدا میدوند این جوریست، خدا میدوند این جوریست. اصلا نگذارید این روزه تبدیل بشه به یه روزه یه ساده، یه سطحی، این چیزا که گاهی ها میگن. ما متاسفانه تبیین احکاممون دست آدم های عالمی نیست که اشارای اصلی این احکام را به ما بدن. اشارات اصلی همین اندازه بس، دیگه هم خستتون کردم. فقط من یه تذکری بدم، به حمدالله یک شرح بسیار خوبی از این کتاب توسط جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید یدالله یزدان پناه در دو جلد نسبتاً قطور به بازار اومده است اخیراً، تحت عنوان فروغ معرفت در اسرار خلافت و ولایت. من در مقایسه با شروح بقیه عزیزان این شرح هم دقیق هم جامع هم عمیق دیدم. رفقایی که میخوان این معارف رو کار کنن، این شرح خوبی است، این شرح رو بگیرن، کمک میکنه، مناسب است برای اینکه این معارف رو ما داشته باشیم. خداوند به نور خودش، به حقیقت خودش که صاحب این ماه عزیز است، به ما کمک کند که نسبت خودمون را از طریق شریعت پیامبر خدا خلیفه الهی در این عالم با خودش به بهترین نسبتها تبدیل بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.